هفته شب در ایران است. این مجله شامگاهی است و من میزبان شما محمد زرقامی. رفته رفته میریم که با آخرین برگ از تقویم اردیبهشت ماه هم خداحافظی کنیم. پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 رو داریم شامگاهش رو پشت سر میگذاریم، لحظات و دقایقی رو که با هم هستیم. در این مجله شامگاهی نگاهی خواهیم داشت به آخرین رویدادهای خبری و تحلیلی در فرصتی که برامون فراهم شده، حاصل دسترنج همکارانم در تحریریه رادیو فردا. اما پیش از اینکه بپردازیم به آنچه که با هم خواهیم شنید، اجازه بدید که بریم تازه ترین خبرها رو بشنویم و همراه بشیم با همکارم تا لحظات دیگه که خبرها رو برای شما بازگو میکنه. این شما و این هم وحید پوراستاد.
متشکرم محمد. سلام شنوندگان رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران از جان باختن 229 نفر دیگر به دلیل ابتلا به بیماری کرونا خبر دادند. بنابراین آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تا کنون بیش از 77,000 نفر در ایران به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند. طی شبان روز گذشته همچنین بیش از 12,000 بیمار قطعی در کشور شناسایی شدند که با احتساب این رقم تا کنون بیش از 2,800,000 نفر در ایران به کرونا مبتلا شدند. با وجود وعده مسئولین مبنی بر خرید واکسن و تولید داخلی آن، تا کنون بنابر این گزارش تنها 2,800,000 دوز واکسن در کشور تزریق شده که حدود 450,000 نفر دوز دوم واکسن را دریافت کردند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس روز پنجشنبه با اشاره به پایان مهلت 3 ماهه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت نباید فرصت مجددی در نظر گرفته شود. ابوالفضل عمویی افزود در صورت تامین 2 شرط اصلی ایران، یعنی لغو همه تحریم‌ها و همچنین راستی آزمایی دقیق، جمهوری اسلامی ایران نیز آمادگی را دارد به تعهدات خود در قالب برجام بازگردد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که در حال رایزنی با مقام‌های جمهوری اسلامی برای تمدید توافقی است که فردا 31 اردیبهشت ماه منقضی خواهد شد. تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اوایل اسفند ماه سال گذشته به توافق دست یافتند که بر اساس آن میزان دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران کاهش یافت، ولی راستی آزمایی‌های ضروری و بازرسی‌های نظارتی به مدت 3 ماه ادامه یافت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه گفت تمامی تحریم‌ها برداشته می‌شود. حسن روحانی با اشاره به مذاکرات برجام در وین مدعی شد که اکنون بحث بر سر مسائل جزئی و ریز است و تحریم‌های نفت، پتروشیمی، کشتیرانی، بیمه و بانک مرکزی لغو خواهند شد. این سخنان در حالی بیان می‌شود که روز چهارشنبه دیپلمات‌های 3 کشور اروپایی حاضر در برجام، بریتانیا، آلمان و فرانسه، در بیانیه درباره مذاکره در وین اعلام کردند در روند مذاکرات پیشرفت‌های محسوسی وجود داشته است، اما برای رسیدن به موفقیت تضمینی وجود ندارد. آمریکا و اتحادیه اروپا هنوز به این اظهارات حسن روحانی واکنش نشان ندادند. قاسم رضایی جانشین فرمانده ناجا با اشاره به مصاحبه‌های شماری از نامزدهای انتخاباتی آنان را به وطن فروشی متهم کرد. قاسم رضایی گفت هر فتنه‌گری با هر عنوانی و با هر لباسی بخواهد آرامش مردم را به هم بزند، در نطفه خفه خواهد شد. در روزهای باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری تهدید برخورد با شماری از نامزدهای انتخاباتی و مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور افزایش یافته است. قاسم رضایی با استفاده از واژه فتنه که در انتخابات سال 88 از طرف رهبر جمهوری اسلامی مطرح شد گفته است ناجا فتنه ها را در محفلهایش نابود خواهد کرد. در ماه‌های اخیر چندین کارزار تحریم انتخابات در داخل ایران آغاز شده و نظرسنجی‌های رسمی و غیر رسمی حاکی از عدم شرکت گسترده مردم در رأی‌گیری 28 خرداد است. محمد،
سپاس از تو وحید جان که خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. و اما ورق بزنیم با هم صفحه اول این مجله شامگاهی رو. از ادامه بمباران غزه و مطرح شدن احتمال آتش بس در دو روز آینده برای شما خواهیم گفت تا لحظاتی دیگر با گزارشی زنده از تل آویو. از خوشبینی رئیس جمهوری ایران برای توافق احیای برجام تا بیم و امیدهای مطرح شده از سوی دیپلمات‌های حاضر در مذاکرات خواهید شنید. و خواهید شنید که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید تمدید توافق ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی باید با نظر نهادهای حاکمیتی باشد، آن هم در آستانه پایان این توافق. به انتخابات 1400 نگاهی خواهیم کرد از حاشیه به متن. و برای شما خواهیم گفت که ابراهیم رئیسی و قوه قضاییه به برخی از فعالان رسانه‌ای هشدار داده است درباره توییت‌ها و اظهار نظرهاشون در خصوص این نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1400. و از روزی خواهیم گفت که تهران ایران در بهت فرو رفت با قتل بابک خرم‌دین. ابعاد روانپزشکی این ماجرا رو به بحث خواهیم گذاشت با یک روانپزشک در تهران. خیلی خوش اومدید به این مجله شامگاهی. همونطوری که میدونید تقریبا یا تحقیقاً بگیم 11 روزه که درگیری بین اسرائیل و فلسطینی ها ادامه داره و در حین این درگیری که همچنان آتش بسی هم صورت نگرفته تا این لحظه بنابر گزارش ها 230 فلسطینی حداقل کشته شدند که 65 نفر از اونها کودک بودند و در کنار این 12 اسرائیلی هم جان خودشون رو از دست دادند و کشته شدند. این حاصل این درگیری ها بوده. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفتگویی رو داشته با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و از او خواسته که تنش‌ها رو از سطحش کاهش بدن، سطح تنش‌ها رو. و از طرفی آقای نتانیاهو اما پس از این گفتگو و به مدت زمان کوتاهی مسئله رو اعلام کرد که همچنان ادامه میده به این حملات تا به هدف خودش برسه، در صورتی که صحبت از فشارهای بین‌المللی برای اینکه این توافق آتش بس حاصل بشه. یکی از اونها شاید سفر هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به اسرائیل باشه و دیدارش با مقام های اسرائیلی. در اینجا همراه میشیم با فرنوش رام خبرنگار در اسرائیل در تل آویو تا بیشتر در این باره بشنویم. خانم رام بهتون سلام میکنم و مایلم که برای ما بگید که توافق، صحبت ها و اینکه آقای هایکو ماس اونجا به سر میبرن به کجا رسیده.
با درود به شما و اوقات شنوندگان بخیر و شادمانی باشه. در ساعت اخیر آقای هایکو ماس با نخست وزیر اسرائیل که عملیات جنگی 11 روزه علیه غزه رو از مقر وزارت دفاع در تل آویو هدایت میکنه دیدار داشت. در نشست خبری مشترک میان آنها آقای نتانیاهو قطعاتی از بال یک پهپاد ساقط شده در روز سه‌شنبه رو بلند کرد و خطاب به آقای هایکو ماس گفت که این بخشی از یک پهپادی است که ساخت جمهوری اسلامی ایرانه. پهپاد مجهز به مواد انفجاری بوده به گفته ایشون و گفت که هنوز اسرائیل نمیدونه آیا از عراق به طرف آسمان اسرائیل رخنه داده شده بود یا از سوریه. نتانیاهو خطاب به هایکو ماس گفت این سند جنایت ایرانه و نشون میده که پدرخوانده حقیقی ترور در منطقه خاورمیانه رژیم ایران هست. آقای هایکو ماس به اسرائیل آمده در کنار دو وزیر خارجه اتفاقا از جمهوری چک و همینطور جمهوری اسلوونی. اونها آمدن برای ابراز همبستگی با مردم اسرائیل. اما تمام اینها رو که گفتیم، همه شواهد طیف وسیعی از اظهارات نشون میده که آتش بس اگر حادثه خاصی در شبانه روز آینده رخ نده، به احتمال زیاد از ظهر جمعه آدینه همزمان هم با اسرائیل و هم با غزه برقرار خواهد شد.
آیا مشخص هست که با توجه به اینکه آقای نتانیاهو عنوان کرده بود که تا تحقق اهدافی که داره ادامه میده به این قضیه و حالا مشخصا دو روز دیگر رو برای آتش بس مشخص کردن، به اون چیزی که آقای نتانیاهو دنبالش بود در حالا برابر حماس، حماس بهش رسیده یا نه؟
اسرائیل یک اهداف مشخص راهبردی در این بحران رو دنبال نکردند. یعنی هدف هیچگاه در طول 11 روز اخیر هیچ کدوم از مقاماتشون، از جمله نخست وزیر یا وزیر دفاع یا فرمانده ستاد ارتش، نیومدن که بگویند ما هدفمون نابود کردن حماسه. بلکه واقعیت اینه که تنها هدف راهبردی، اگه بتونیم مشخص بکنیم، این هست که بخوان هرچه بیشتر طرف مقابل رو تضعیف بکنن تا اون دوره آرامشی رو که تا قبل از بروز بحران بعدی دارن، اون دوره آرامش رو طولانی تر بکنن. یعنی بین، به قول خودمون، بین این جنگ تا اون جنگ فرجه یکی، در هر حال یکی
این
آرامش
در تا اون در فرجه.
بله کاملا. بنابراین آقای نتانیاهو براشون سخت بود که مخصوصا با این سردی روابطی که با آقای جو بایدن دارن، هرچند از حمایت های ایشون به گرمی تقدیر کردن، ولی آقای نتانیاهو نمیخواستن بلافاصله بعد از تلفن آقای بایدن اعلام آتش بس بکنن. براشون اهمیت داشت که هرچه بیشتر بتونن مخصوصا اون تونل های زیرزمینی حماس رو منهدم بکنن، بمباران ها سنگین تر باشه، و هم در هر حال مقامات خود اسرائیل میگویند که الان هیچ راه چاره ای نمونده، یا باید نیروی نظامیشون رو بعد از 15-16 سال دوباره وارد غزه بکنن، که چنین امری هرگز مورد موافقت اکثریت سیاستمداران و دولت مردان نیست، و یا اینکه فعلا یک به یک آتش بس تندر بدن. خود مقامات حماس هم گفتن که
رام خیلی فرصتمون کوتاه، در یک جمله میخوام بگین. حتما متوجه هستید که انتقادات گسترده‌ای هم حتی از سوی برخی از سیاستمداران آمریکایی نسبت به آنچه که اتفاق افتاد در ارتباط با درگیری بین اسرائیل و فلسطینی ها مطرح شد. در داخل خود اسرائیل خیلی کوتاه این رو بگید که الان واکنش خود شهروندان به چه صورتیه، به ویژه انتقاداتی که مشخصا برخی از افرادی که منتقد سیاست آقای نتانیاهو هستن از اون با عنوان آپارتاید نام بردن.
حقیقت امر اینه که اینها چندان تأثیر زیادی بر اکثریت جامعه اسرائیل نداره. اگر همین الان امروز دوباره انتخابات برگزار بشه، شما خواهید دید که آقای نتانیاهو، حزب لیکود، بعد مخصوصا بعد از این جنگ بسیار قوی تر ظاهر خواهند شد و با آسونی بیشتری خواهد تونست که دولت رو تشکیل بده. انتقادهای جهانی واقعیت اینه که در کل جامعه اسرائیل، در بخش اکثریتش، هیچگاه و هرگز چنان تأثیری نداشته. البته انتقادات اینجا هم بسیار زیاده، ولی اینکه مسیر عملکرد ارتش و دولت رو تغییر بده، خیلی قربان.
سپاسگزارم فرنوش رام که با ما همراه بودید از تل آویو، خبرنگار، و نگاهی کردیم به رویدادی که در ارتباط با اسرائیل و فلسطینی‌ها در جریان هست. اما اجازه بدید که بریم سراغ یک ماجرای دیگه و برگردیم به چهارشنبه‌ای که چهارمین روز مذاکرات احیای برجام و آخرین روزش بود. به پایان رسیدیم مذاکرات و هیئت‌های سیاسی به کشورشون برگشتن تا مشورت‌هایی رو انجام بدن. بحث‌های بسیاری در گرفته، صحبت‌های متفاوتی شده. بابک غفوری آذر با ماست تا بیشتر برای ما بگه، به ویژه که حسن روحانی خیلی خوشبینانه ظاهر شد و در برابرش عباس حرافچی به شکل دیگه‌ای ماجرا رو روایت کرد. بشنویم بیشتر از بابک. بابک:
درست محمد، و این تناقض و تفاوت در صحبت‌ها در ساعت‌های اخیر بیشتر به چشم اومد. ابتدا امروز آقای روحانی در واکنشی تلویحی به پایان دور چهارم مذاکرات احیای برجام در وین گفت که تقریبا توافق کامل شده، یک سری صحبت‌ها درباره جزئیات باقی مونده. آقای روحانی گفتش که تقریبا تمام تحریم‌های مرتبط با حوزه‌های بانکی و بیمه‌ای طرف مقابل پذیرفته که برداره، و گفت که تحریم تا پایان دولت اون به پایان خواهد رسید، که یه ادعای قابل توجهی هست، چیزیست که کاملا از ابتدای آغاز مذاکرات بحث بود که آیا تا پایان دولت های روحانی به نتیجه خواهد رسید یا نه. در واقع روحانی امروز که ادعایی کرد که باید دید که تا کجا ممکنه محقق بشه. بخش صحبت های روحانی رو الان بشنویم.
قبول دارن که تمام تحریم های اصلی رو برخواهند داشت. الان ما بحثایی که میکنیم رو جزئیات و ریز و موارد جزئیه، ولو مسائل اصلی تحریم نفت و تحریم نمیدونم پتروشیمی و تحریم کشتیرانی و بیمه و چی و چی و بانک مرکزی و بانک ها و اینا همه قبول کردن، تمام شده این چیزا.
این صحبت های روحانی در حالی بود که هم عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران و معاون وزیر خارجه ایران که در تمام این دور مذاکرات حاضر بود، در صحبت هایی که هم دیشب داشت و هم امروز گفت که برای مشورت های بیشتر به پایتخت ها میریم. البته آقای عراقچی از پیشرفت هایی در مذاکرات صحبت کرد، اما اصلا مثل آقای روحانی نگفت که کار تموم شده و بر روی جزئیات بحث باقی مونده. اما چیزی که این موضوع رو بیشتر به چشم آورد گزارشی است که شبکه پرس تیوی ساعتی پیش منتشر کرد، شبکه پرس تیوی متعلق به جمهوری اسلامی ایران، که میدونیم در تمام هفته‌های گذشته به نقل از یک منبع آگاه که ذکر میکنه گزارش‌هایی منتشر میکنه پرس تیوی که حتی با
واکنش هم روبرو
میشه، عراقچی هم روبرو میشه. بعد یه دونه دیگه از این گزارش‌هاشو امروز منتشر کرده، باز هم به نقل از اون منبع آگاهی که نامش هم اعلام نمیشه، البته در برخی معافل میگن که در واقع منابع نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران و آقای شمخانی هستند. در گزارش امروز گفته که آمریکا قصد لغو کامل هیچ کدام از تحریم‌های نفتی، بانکی، مالی و انرژی رو نداره و به نوشته پرس تیوی صرفاً توقف موقت این تحریم‌ها رو ممکنه اعلام بکنه، اون هم یک جا نخواهد بود، در مدت زمان طولانی طی مراحل متعدد و گام به گام خواهد بود، در بازه‌های زمانی 120 روزه و 180 روزه که نکته تازه هست، هنوز هیچ منبع دیگری این موضوع رو تایید نکرده.
این مسئله بود که امروز صبح صدای جمهوری اسلامی هم به نوعی مطرحش کرد بابک، که در از طرف مقابل با همین اصطلاح زیر میز مذاکرات زده. اگه اجازه بدی در فرصت زمانی که باقی مونده بابک یک نگاهی هم بکنیم به اینکه مقام‌های دیگر کشورهایی که در این مذاکرات حضور دارن چی گفتن، خیلی کوتاه در 30 ثانیه.
مهمترینش بیانیه امروز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که اشاره کرده به اون توافق موقت 3 ماهه‌ای که ایران با آژانس برای تمدید بخشی از بازرسی‌ها داشته. اونجا آژانس گفته که مذاکرات با ایران ادامه داره که به نوعی به یک راهکار که میتونه همون تمدید باشه برسن و رافائل گروسی هم طی روزهای آینده شورای حکام و در این زمینه در جریان قرار خواهد گذاشت. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین یک توییتی منتشر کرده و ابراز تأسف کرده از اینکه نتونستند تا امروز همه طرف‌های مذاکرات احیای برجام به توافقی برسن. گفته که این موضوع قابل تأسف اما دراماتیک نیست و ابراز امیدواری کرده که در دور بعدی به توافق برسه. نشون میده که آقای اولیانوف امیدوار بوده که دست کم در همین دور پایانی به دور چهارم به یک نتیجه برسن که خب این خودش نشون از پیچیدگی ها و ادامه اختلاف ها داره.
سپاس از تو بابک غفوری آذر که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به آخرین روز مذاکرات که روز گذشته بود. و الان خبری که هست اینه که به هر حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران یک توافقی رو انجام داده بودند که این توافق برمیگشت به اون در از طرح مجلس شورای اسلامی، ولی یک سخنگوی مجلس شورای اسلامی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ابوالفضل عمویی در صحبت‌هایی که داشته گفته تمدید توافق ایران و آژانس باید با نظر نهادهای حاکمیتی باشه، اون هم در شرایطی که به هر حال مذاکرات در نیمه است و همچنان هم مشخص نیست که شرایط به چه صورتی پیش خواهد رفت. همراه هستیم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. خانم پزشک در واشنگتن هستن، بهتون سلام میکنم. من فکر میکنم خانم پزشک از اینجا آغاز کنیم که واقعا مطرح شدن یک همچین گمانه ای با توجه به اینکه زنها در حد یک گمانه است در این شرایط خاص چه منظوری رو دنبال میکنه؟ حالا از یک طرف مشاهد خوشبینی آقای روحانی هستیم، از طرف دیگه صحبت‌های آقای عراقچی که تقریبا بین بیم و امید میشه گفت در رفت آمده.
خب واقعیتش رو میگه میدونیم یه بخشی از حاکمیت در ایران نمیخواد که این توافق سر بگیره، خصوصا نمیخواد این توافق توسط آقای روحانی و قبل از انتخابات سر بگیره. حالا این فشارها نشونه هایی از همونه که تلاش میکنن چوب لای چرخ دولت آقای روحانی بذارن و این مذاکرات رو به هر حال با تالش مواجه کنن. آقای عمویی در سطحی نیست که قرار باشه تصمیم گیری یا نظرش تصمیم گیری کلان رو تحت تاثیر قرار بده، ولی به هر حال همون نشانه هایی رو بروز میده که قبلا هم شاهدش بودیم که گروه هایی نمیخوان این توافق سر بگیره. این توافق با آژانس اهمیت بسیار زیادی داره، چون فارغ از اینکه مسئله برجام و بازگشت بهش یک تصمیم سیاسی هست و خیلی اهمیت داره فضای پیرامونی شرایط سیاسی برای اینکه برجام بشه بهش بازگشت یا نه، این توافق خاص اهمیت جدی داره چون از نظر تکنیکی اون وقت برجام رو دچار مشکل میکنه و پرونده رو امنیتی تر میکنه و ماها ممکنه به عقب بندازه. مسئله زمان به خاطر سیاسی بودن مسئله تصمیم گیری ها خیلی اهمیت داره، چون اگر شرایط تغییر کنه تصمیم های سیاسی ممکنه تغییر بکنه و اصولا ممکنه مسئله توافق ها با چالش جدی مواجه بشه.
ولی خانم پزشکی سوالی این وسط هستش،
چندانی نداره
این که داره یه همچین حرفی مطرح میشه با توجه به اینکه شما میگین اهمیت چندانی نداره صحبت های این نماینده مجلس شورای اسلامی، ولی ما شاهد این هستیم که آقای روحانی به شدت میشه گفت که با یک آب و تاب خاصی در مورد رسیدن به توافق صحبت میکنه، در صورتی که حرفای آقای عراقچی با آقای روحانی متفاوته. این تفاوت لحن و اینکه به هر حال میدونیم که بنابر چیزی که خود وزارت خارجه هم گفته تمام آنچه که در وین میگذره در اصل انتقال پیدا میکنه با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، چون این برخوردی و چون این اخباری انتشارش واقعا در به چه دلیلی اصلا صورت میگیره؟
خب حقیقت شو بخواییم برای آقای روحانی خیلی اهمیت داره که شرایط و فضا رو جوری تغییر بده که بتونه فضا و این مخالفت نارضایتی مردم به عمل کردش رو در این ماهای پایانی تا حدی بهبود ببخشه. میدونیم که تو اکثر نظرسنجی ها چه در داخل چه در خارج و در فضایی که اصلا اصولا شایدش هست نارضایتی نسبت به آقای عمل کرد آقای روحانی خیلی زیاده.
ولی خب فکر نمی کنید که نگران نباشه از این که به هر حال متهم بشه به این که این وعده هم تحقق پیدا نکرد و فقط صحبت یا به اصطلاح شعار سیاسی بود؟
قطعا میتونه باشه، ولی فکر میکنم به نظر میاد، یعنی حداقل رو باید از آقای روحانی پرسید، ولی به نظر میرسه که دلیل این که داره این کار رو میکنه این هست که این ریسک رو داره میپذیره، چون فکر میکنم یک به نظر میرسه حداقل چیزی که ما از بیرون میتونیم ببینیم این هست که حاکمیت تصمیم گرفته که به برجام برگرده، ولی اینکه چه زمانی برگرده و اینکه حالا واقعا در عمل این اتفاقات با توجه به شرایط زمانی و سیاسی اتفاق بیفته بحث دیگه ایه، ولی به نظر میاد در حال طرفین تصمیم دارن به برجام برگردن. آقای روحانی تلاش داره که از الان با اینکه حتی برنگشتیم به برجام این فضای خوشبینی رو ایجاد بکنه، به دلیل اینکه براش دستاورد سیاسی داره، میراث سیاسی میتونه برای خوش بازی به جا بگذاره و اون رو به اسم خودش بخره با تمام اینکه تمام مخالفانش نمیخوان که این کارو بکنه. از طرف یا کسانی که واقعا دارن مذاکرات رو پیش میبرن، این خوشبینی اتفاقا ممکنه چندان به نفعشون در مذاکرات نباشه، گویی که شما خیلی مشتاقین که برگردین به برجام تو شرایطی که کسانی پای میز مذاکره‌ان و میخوان یک سری اهرم‌های فشاری داشته باشن که بتونن بگن اجازه ندارن، نمیتونن و از این قبیل. بنابراین دلیل اینکه شما میبینین که برخوردهایی که طرفین میکنن، کسی که داره مذاکرات رو پیش میبره با رئیس جمهور متفاوته، یه مقدار از نقش اونها هم ممکنه ناشی بشه.
بله، سپاسگزارم فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن که ما رو همراهی میکردن. اما همچنان با شما همراه هستیم، اجازه بدید بریم سراغ انتخابات و تا لحظات دیگه گزارشی رو بشنویم از نوشین سید حسینی که برمیگرده به آنچه که این روزها در صحنه انتخابات ریاست جمهوری 1400 میگذره، با توجه به اینکه مهلت تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات هم از سوی شورای نگهبان تمدید شد. بشنویم از نوشین سید حسینی در ادامه.
همزمان با ادامه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران و افزایش تهدیدهای نیروهای امنیتی و قضایی علیه منتقدان و فعالان رسانه‌ای، برخی نهادهای افکارسنجی در آماری متفاوت پیشبینی کردند که این بار میزان مشارکت رای دهندگان در انتخابات پایین خواهد بود. خبرگزاری فارس نزدیک به اصولگرایان روز پنجشنبه اقدام به انتشار نتایج یک افکارسنجی درباره انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در 28 خرداد ماه کرد. این خبرگزاری بدون اشاره به نهاد مسئول این نظرسنجی نرخ مشارکت مردمی در انتخابات را حدود 43% ارزیابی کرده. و دلیل عمده برای عدم مشارکت را کرونا و مشکلات اقتصادی عنوان کرده است. گرچه پیشتر مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا آمار مشارکت مردم در انتخابات امسال را حدود 39% پیش بینی کرده بود. بر پایه نظرسنجی منتشر شده به وسیله خبرگزاری فارس، در میان نامزدهای داوطلب ابراهیم رئیسی و محمود احمدی نژاد دارای بالاترین شانس برای انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور دولت 13 هستند. این در حالی است که شورای نگهبان هنوز اسامی نهایی نامزدهای تایید صلاحیت شده را اعلام نکرده است. سخنگوی شورای نگهبان عباس علی کدخدایی روز چهارشنبه اعلام کرد که با توجه به عدم دستیابی به جمع‌بندی نهایی درباره صلاحیت نامزدها، شورای نگهبان زودتر از مهلت 10 روزه نتایج نهایی را اعلام نخواهد کرد. اگرچه برخی نامزدها بدون اعلام رسمی شورای نگهبان هم برای جلوگیری از وارد شدن هر گونه خدشه‌ای به نام و کارنامه‌شان در بحبوحه انتخابات، تهدید منتقدان از جمله فعالان رسانه‌ای را آغاز کردند. سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه و همینطور اطلاعات سپاه به تازگی از روزنامه‌نگاران خواستند که از درج هر گونه مطلبی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی علیه ابراهیم رئیسی خودداری کنند و آنها را تهدید کردند که در صورت پیروی نکردن از این دستور با آنها برخورد خواهد شد. ابراهیم رئیسی که ریاست قوه قضاییه را بر عهده دارد، داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه است. حسین رزاق فعال رسانه‌ای در پیامی توییتری با اشاره به تهدید منتقدان ابراهیم رئیسی از سوی کارکنان قوه قضاییه، این قوه و ریاستش را به فساد متهم کرده است. ابراهیم رئیسی از شاخص‌ترین چهره‌های اصولگرایی است که در انتخابات سال 1396 از حسن روحانی شکست خورد. 2 سال پس از این شکست، او از سوی رهبر جمهوری اسلامی به ریاست قوه قضاییه گمارده شد و با اینکه حامیانش تلاش کردند که از او چهره‌ای ضد فساد ترسیم کنند، ولی صدور احکام سنگین علیه فعالان کارگری، دانشجویان، فعالان مدنی، سیاسی و اقلیت‌های دینی و مذهبی همچنان به روال قبل ادامه یافته است. آقای رئیسی در کارنامه‌اش عضویت در هیئت 4 نفره موسوم به هیئت مرگ را نیز داراست. هیئتی که در سال 1367 مسئول صدور احکام کشتار گسترده برای زندانیان سیاسی بود. جانشین فرمانده ناجا هم روز پنجشنبه برخی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را به وطن فروشی و نداشتن عرق ملی متهم کرد. قاسم رضایی تهدید کرده که نیروی انتظامی کسانی را که فتنه‌گر خوانده در نطفه خفه خواهد کرد. مسئولان جمهوری اسلامی از واژه فتنه برای اشاره به اعتراضات گسترده پس از انتخابات سال 1388 استفاده می کنند. در هفته‌های اخیر گروه‌ها و فعالان سیاسی با اشاره به سابقه ناکارآمدی جمهوری اسلامی و اعتراضات سال‌های گذشته خواستار تحریم انتخابات شده و اقدام به راه اندازی کارزاری در این باره کرده‌اند.
برای شنیدید گزارش نوشین سید حسینی و همطور که در گزارش هم شنیدید، نهادهای امنیتی و قضایی بر فعالان رسانه‌ای فشار وارد کردند برای اینکه ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه رو نقد نکنند. گفتگویی داشتم با مهدی محمودیان فعال حقوق بشر در تهران و از رویکرد رسانه‌ای ابراهیم رئیسی نامزد ریاست جمهوری در آستانه انتخابات 1400 پرسیدم.
واقعیت اینه که از زمان اومدن آقای رئیسی به عنوان ریاست قوه قضاییه، قوه قضاییه در حوزه سرکوب رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای وارد یک سبک جدیدی از کار شده. اون سبک جدید هم اینه که دیگه برخورداش برخوردهای قضایی و بگیر و ببند کمتر هست و بیشتر به مدد مشاوران رسانه‌ای که داره، همین نیروهای جوان افتادی هستن که غالبا هم بچه‌های نسبت به دوره‌های قبل بچه‌های کمتر امنیتی هستن و بیشتر رسانه‌ای هستن، روش جدیدی رو
رسانه‌ای منظورتون رو میتونید دقیق بگید؟ یعنی چی؟ یعنی کسانی هستن که با مثلا نشریه مثل میزان کار میکنن؟
بله بله، اینا بیشترشون بچه‌های خبرگزاری جوان هستن که الان اومدن تو میزان و یا تو جاهای دیگه قوه قضاییه فعالیت‌های رسانه‌ای دارن انجام میدن.
یعنی می‌خوایم بگید که برخوردهای قضایی که الان قوه قضاییه میکنه از برخوردهای سخت تبدیل شده به برخوردهای نرم؟
دقیقاً نمیخوام بگم 100%، یعنی برخوردهای سخت سر جاش هست ولی میزانش کمتر شده و بیشتر برخوردهای نرم شده که اتفاقاً به نظرم برخوردهای نرم کار رو سخت‌تر میکنه، یعنی اینکه دایره اطلاع رسانی رو کاهش میده به جای سانسورهای وحشتناک که ما لااقل میتونیم ببینیم که سانسور شده، رسانه‌ها تبدیل میشه به یک خودسانسوری و انفعال کامل مثل اون چیزی که الان اتفاق افتاده. همین روزهای گذشته دو تا رسانه رو بهشون زنگ زدن و گفتن که شما باید مطلبتون رو حذف کنید. و اتفاقا این روشی
مطالب مشخصا درباره آقای رئیسی بوده؟
دقیقا مطلب برای آقای رئیسی بوده. وقتی هم اعتراض شده که آقا چه کاریه و این حرفا، بعد اومدن مثلا تو همین صفحه‌های مشترکی که بین دوستان روزنامه نگار هست اعتراض کردن، به اونجا اون دوستان آقای رئیسی یا همینایی که الان تو روابطونی و میزان هستن اونجا اعلام کردن که ما به دادستانی دستور دادیم که این اتفاقات متوقف بشه. این در حالیه که فارغ از اینکه متوقف بشه یا نشود، که به نظر من دیگه حالا مجبورن یه ذره متوقفش کنن تا موقع انتخابات، اما این توقف به معنای این که با این روش اشکال داشتن مسئله داشتن نیست.
یعنی فکر میکنید که صحبت های آقای روحانی هم در جلسه هیئت دولت که روز چهارشنبه مطرح شد اشاره مستقیمی به ابراهیم رئیسی و روشی که قوه قضاییه در پیش گرفته در خصوص مسئله فیلترینگ و مسئله هزار افرادی که به نوعی فعال رسانه‌ای هستند؟ چون امروز مثلا خبری هم همزمان منتشر میشه درباره اینکه قوه قضاییه و مرکز رسانه‌ایش گفته که اون نامه مربوط به فیلترینگ اینستاگرام بلا اثر شده.
من اول بگم که من به عنوان کسی که آقای روحانی رأی دادم و تلاش کردم که ایشون رئیس جمهور بشه، عملکردشون رو در حوزه آزادی‌های رسانه‌ای یا دفاع ایشون حداقل از رسانه آزاد رو بهش نقد دارم و معتقدم که ایشون بسیار کمتر از اون چیزی که ازشون انتظار می‌رفت و شعاراشون بود عمل کردن. اما واقعیتش اینه که هر کسی میدونه که تو این چند سال اخیر حداقل، حالا اگر زمان آقای صادق لاریجانی رو که یک برخوردای وحشیانه‌ای با رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای می‌شد و تموم شده تلقی بکنیم و فکر کنیم که این یک دوره جدیدی که با شعار تحول شکل گرفته، باید بگم که آقای رئیسی، همه افراد و فعالان سیاسی و رسانه‌ای می‌دونن که تو سال اخیر، تو یک سال اخیر که آقای رئیسی اومده، وضعیت قوه قضاییه از یک جنگ سخت تبدیل به یک جنگ نرم شده. لذا اگر آقای روحانی اینجوری گفته، با علم بر اینه که آقای رئیسی اصلا و تیمشون اصلا اعتقادی به فعالیت رسانه‌ای ندارن و رسانه رو و فعالان رسانه‌ای رو در چارچوب توجیه عملکردشون و همینطور ایدئولوژیشون میپسندن.
و فکر میکنید که آیا این میتونه واقعا منتج به نتیجه‌ای بشه برای آقای رئیسی و یا تیم مشاورانشون؟
واقعیتش اینه که رسانه آزاد تو ایران دیگه عملا وجود خارجی ندارن. لذا به نظر من تونستن موفق بشن تا حدی و چهره آقای رئیسی رو از یک آدمی که به هر حال در بزرگترین جنایت تاریخ ایران نقش داشته و نقش کلیدی هم داشته تبدیل بکنن به یک آدمی که خیلی نرم برخورد کرده و خیلی چهره ابریشمین گونه ای ازش بسازن.
یعنی به نظر شما پس این یک جور بازی رسانه‌ای میتونه باشه از سوی تیم رسانه‌ای آقای رئیسی؟
من فکر می‌کنم یک بازی برای ساخت افکار عمومی بوده که با توجه به ابزارهایی که در اختیار داشتن تا الان موفق بودن. موفق نه به معنای اینکه لزوماً به نتایجی که میخوان میرسن، موفق از این لحاظ که به هر حال در کوتاه مدت تونستن فضا رو کنترل بکنن. شما ببینید که الان کسانی که به عنوان اپوزیسیون دارن فعالیت میکنن رو هم به نوعی مهندسی کردن و اتفاقاتی که در قوه قضاییه میفته، بیشتر از اینکه قوه قضاییه مورد خطاب قرار بگیره توش یا زیر سوال بره، نهادهای دیگه‌ای که زیر سوال میرن در مواردی که مثلا مثل اعدام نوید افغانی که میتونه یکی از مهمترین نقاط ضعف آقای رئیسی، یعنی نقاطی باشه که بعد در موردش از آقای رئیسی سوال پرسید، در موردش حرف زد، یا کشته شده های آبان 98 و دادگاه های صدها نفر که در آبان 98 96 شکل گرفته و همه این دادگاه ها تقریبا میتونم بگم بدون تشریفات قضایی شکل گرفته، معمولا آقای رئیسی مورد سوال و پرسش قرار نمیگیره، در حالی که کشته شده ها توسط ناظرین قضایی کشته شدند، زندانی ها همه توسط همین دستگاه قضایی آقای رئیسی بودند. سوالات به این سمت اصلا نمیره و بیشتر مسئول کشته شدگان آبان میشن دولت، که البته مسئول هستند اما حتما مسئول 100% نیستند. ببینید که کاملا مهندسی شده انتقادات از سمت آقای رئیسی به جهت دیگه میره دیگه.
مهدی محمودیان بود، فعال حقوق بشر در تهران و از رویکرد رسانه‌ای ابراهیم رئیسی نامزد ریاست جمهوری برای رئیس قوه قضاییه به رسانه‌ها میگفت. اما بپرسیم به چند تلفن با هم.
میگویند اگر مشارکت هم کم باشد که حکومت آسیبی نمیرسد. والا راست میگه، ما هم همینو گفتیم، اینا مأموریت دارن تا ایران شخ نزنن دستبردار نیستن.
در حالی که نظام جمهوری اسلامی ایران مردم رو تشویق میکنه که به انتخابات در انتخابات شرکت بکنن، من میخوام این نکته رو یادآور بشم، بی‌طرفانه به عنوان یک ایرانی آزاده اعتراض خودم رو اعلام میکنم.
بله، اما بپرزیم به این که همزمان با انتشار جزئیات تازه درباره پرونده قتل بابک خرم‌دین و اعضای خانواده‌اش، گزارش‌هایی درباره دو حادثه دیگه در خراسان شمالی و رشک منجر به قتل دو کودک توسط مادرشون و قتل یک پدر به دست فرزنده شده منتشر شده. درباره این حوادث و مجموعه آنچه که اتفاق افتاده با حسام فیروزی روانپزشک در تهران گفتگو کردم.
ببینید، خب طبیعتاً دادگاه اولین چیزی رو که بررسی میکنه بحث جنون و یا سایکوز هست و همونطور که اعلام هم کرده پزشک قانونی که اینها جنون نداشتن. یعنی وقتی که در واقع فرضی جنون داشته باشه، یعنی این که دست خودش نیست افتاری رو که نشون میده و اعلامی که کرده که اینا سالم هستن به مفهوم سلامت روانشون نیست، به مفهوم اینه که اینها جنون نداشتن.
پس چه دلیلی میتونه وجود داشته باشه که دست به چنین میشه گفت حالا به روایت رسانه ها جنایت پیچیده‌ای بزنن؟
ببینید، ما از دیدگاه‌های مختلفی میتونیم بهش نگاه کنیم. اول این پدیده‌ای نیست که فقط این بار اتفاق افتاده. بارها شما تو بچه‌های ناموسی دیدین که همین اتفاق میفته. در واقع توی رومینا اشرفی، توی علی فاضلی، اینها در واقع همین که اخیراً تو چند هفته یا پارسال در واقع این اتفاق افتاده، این چیز جدیدی نیست. فقط مهم اینه که در واقع نحوه مقابله با این، نحوه در واقع برخورد با این و نگاه روانشناختی که اگه در واقع به این مسئله بشه، این باید از سوی حاکمیت این مسئله در واقع پیگیری بشه و افکار عمومی رو در واقع آگاه کنه به چنین چیزی. و این بیشترین،
یعنی منظورتون یک نگاه سنتیه که جامعه داره نسبت به فرزند یا اون حس مالکیتی که وجود داره؟
بله، ببینید، در واقع نگاه سنتی به فرزند نگاه مالکانه است، همونطور که حاکمیت نگاه سنتی داره و نگاه مالکانه به افراد جامعه، یعنی براشون تعیین میکنه که به کی رأی بدن، چیکار بکنن، چیکار نکنن، چی خوبه براشون و چی بده. خب همین هم در واقع تقلید میشه. در واقع حاکمان در نقش پدران یک جامعه هستن و این در تزریق میشه در خانواده و تقلید میکنه اونها هم. و وقتی شما میبینی در یک جامعه ای حاکمان در واقع رفتارهایی میکنن بدون اینکه در واقع دادگاه های علنی تشکیل بشه و برای افرادی که حالا به جرمی یا چیزی مرتکب شدن اونها رو محاکمه کنن، یا اینکه افکار عمومی در جریان قرار بگیره، افراد رو اعدام میکنن، روزانه صدها نفر رو ممکنه در یه جریان در واقع به قتل برسونن و به راحتی حکم بدن و به راحتی در واقع قضاوت کنن و اجرا کنن. خب یه پدر تو خانواده هم که اختلالی در واقع مثل اختلال فرض کنید که شخصیت اجتماعی داره، به خودش ممکنه همچین حقی رو بده که در واقع اگر که جامعه‌ای که همه چیزش فلیت میشه، دو پاره میشه به خوب و بد، این هم در واقع فرزند خودش رو به عنوان بد تلقی میکنه و بد بودن در واقع مساوی با حذف کردن. این نگاهیه که در واقع حاکمان یه جامعه دارن به یه خانواده میدن.
الان برخورد جامعه با این پدیده رو شما چگونه میبینید و به نظر شما باید چگونه مدیریت بشه این وضعیت فعلی در قبال این اتفاقی که افتاده؟
ببینید، باز میگم نگاهی که در واقع سن به این داره نشون میده، مثل قتل‌هایی که در واقع، حالا علت این که این یه ذره به نظر من رسانه‌ای شده و بقیه اونها چرا، مثلا فرض کنید که جریان رومینا در واقع رسانه‌ای نمیشه، چرا که اونجا یه تابوه، یه بحث در واقع ناموسی است و اونها هی حاکمیت داره در واقع روی اونها پوشش میذاره. اینها باید باز شه، اینها باید روانشناسان و روانپزشکان بیان در موردش گفتگو کنن، توی رسانه ها در واقع بحث بشه، گفتگو بشه و در موردش و عللش در واقع بررسی بشه، این علل روانشناختی که در واقع داره. توی امریکا هم این اتفاق میفته، تو استرالیا هم میشه، ولی خب اونها در واقع براش راهکار دارن و در واقع دائما در خصوص این رفتارها آموزش داده میشه به جامعه.
حسام فیروزی روانپزشک بود در تهران که با ما گفتگو می‌کرد. اما بپردازیم به یک بزرگداشت از احمد رضا احمدی، نام آشنا و شاعر معاصر ما.
خیلی خوشحالم که رفته ای به جایی که نشانی از این زندگی قلابی روشن فکری تهران ندارد. برای تو که ذوق و هوش فراوان داری و همچنین معصومیت و پاکیزگی فراوان و همینطور ذهنی پاک و تأثیر پذیر، یک دور زندگی مستقل و دور از جریانهای مصنوعی و کم عمق بهترین زمینه و پشتوانه تکامل میتواند باشد. سعی نکن زیاد شعر بگویی، فریفته هیجان نشو، بگذار همه چیز در ذهنت تهنشین شود. این جمله ها را فروغ فرخزاد در نامه‌ای به احمد رضا احمدی نوشته است، بنیانگذار سبک موج نو در دهه 40. احمد رضا احمدی از فروغ به عنوان کسی که پاسپورت شاعریش را امضا کرد یاد می کند. شاعر گلهای شمدانی، شاعری که عطرش بوی تنهایی می دهد و شعرهایش را با رنگهای آبی و خاکستری می نویسد. امروز 30 اردیبهشت ماه 81 ساله می شود. وقتی از احمد رضا احمدی حرف می زنیم، از کسی حرف می زنیم که با مفاهیمی چون رنگ، صدا، سکوت، عاطفه، درد، عشق، تنهایی و خاطره جادو می کند.
همیشه هراسم آن بود که صبح از خواب بیدار شدم، با هراس به من بگویند فقط تو خواب بودی، بهار آمد و رفت. از خواب بیدار می شدم، می پرسم بهار کجا رفت؟ کسی جواب مرا نمی دهد، سکوت می کند. در پشت اتاقم باران می بارد، می پرسم شاید این باران بهار است؟ کسی جواب مرا نمیدهد، سکوت میکند. پنجره را که باز میکنم باران تمام میشود. در آینه چهرم را نگاه میکنم، آرام آرام چهرم پیر میشود.
صدای احمد رضا احمدی را میشنیدید که بخشی از شعر بهار آمد را میخواند. شاعری که از همه قواعد و سنت شعری که پیش از خودش و همزمان با خودش رواج داشت چشم پوشید. حافظ موسوی، شاعر و منتقد، در گفتگوی با رادیو فردا درباره احمد رضا احمدی و شعر او گفت:
از احمد رضا احمدی معمولا با نام کوچکش یاد میکنند. احمد رضا خودش هم در بعضی از شعراش با همین سادگی و صمیمیت از خودش نام میبره. در یکی از شعراش میگه: صبح امروز به مادرم گفتم برای احمد رضا مداد رنگی بخرید. سادگی، مهربانی، صفا و صمیمیتی که در این نوع بیان و در این نام هست به نظرم تصادفی به دست نیومده. احمد رضا احمدی در شعرش، در نوع واژه‌هایی که با آنها معنوسه و در زندگی شخصیش هم همینطوره. احمد رضا در دهه 40 به عنوان شاعر شورشگر و طلایه‌دار موج نو وارد دنیای شعر شد. با اینکه نام او با نام موج نو گره خورده، اما به گمان من خودش از موج نوی دهه 40 بسیار فاصله گرفته. ما امروز احمد رضا احمدی رو با شعرهای دهه 60 به بعد او میشناسیم، شعرهایی که به نظر من سرمشق شد برای شعر منصور فارسی. زبان شعر او از حیث سادگی، زلال بودن و در این حال از لحن و تشخص تقلید ناپذیر برخوردار بودن در شعر معاصر فارسی از جایگاه ویژه‌ای برخورداره. شعر احمد رضا احمدی سرشار از تخیل نابه. این جایگاه برای احمد رضا احمدی به آسانی به دست نیومده. او بیش از 50 دفتر شعر، بیش از 40 کتاب شعر و قصه برای کودکان و تعداد زیادی آلبوم صدا و کارهای سینمایی و غیره خلق کرده. اینها نشون میده که احمد رضا احمدی تمام زندگیش رو وقف ادبیات، وقف شعر و خلاقیت کرده. احمد رضا عزیز، زاد روزت مبارک. چه خوب که هستی و با شعر و صدا و حضورت این روزگار تلخ و نابهنجار رو برای ما قابل تحمل میکنی. زنده باشی.
حضور او در عرصه شعر، ادبیات کودکان، دکلمه شعر و هنر سینما از او چهره‌ای مؤثر در ادبیات و هنر معاصر ساخته است. چند سال پیش هم بیان که تجربه‌ای در نقاشی داشته باشد، نمایشگاهی برپا کرد با عنوان هزار عقاقیا در چشم تو هیچ است. کارهای آبرنگی که حال و هوای شاعر و لحظه های ناب او.
کیانوش فرید بود از زادروز احمدرضا احمدی، شاعر نسل ما، شاعر امروز، میگفت. و با یادی از احمدرضا احمدی باز هم به پایان ببریم که میگوید: به دنبال لبخند ناب تو هستم، چنین عمرم را میگذرانم. مرا نه شکوه هست نه گلایه، قلبم اگر یاری کند. شب خوش.